بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه رساله مبارکه اسرار شهاده از سید مرحوم علی الله مقامه الشریف در اسرار شهادت حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه، بزرگوار علی الله مقام ابتدای رساله اشاره فرمودند و آغاز فرمودند با مسئله ابتدای خلقت و ابتدای آفرینش، که اشعار بر این موضوع داره که مسئله کربلا و مسئله عاشورا از مبانی خلقت الهیه بوده، که اگر این قضیه واقع نمی شد خلقت الهیه صورت نمی گرفت. رسیدیم به این مطلب که بزرگوار علی الله مقامه فرمودند که در عالم ذر، در مقام امکان، که خدای متعال از مخلوقات سؤال فرمود توحید را به سؤال کنی، هر مخلوقی که سابق بر مخلوق دیگر سبقت گرفت بر سایرین جواب داد، اون مخلوق اشرف و افضل از سایرین آفریده شد. فرمود که اول مخلوقاتی که سبقت گرفتن بر سؤال توحید محمد و آل محمد علیهم السلام بودن در عالم لاهوت، در عالم خلق، که به واسطه این سبقت این بزرگواران صلوات الله علیهم اجمعین آفریده شدن. گفتیم که سبقت، مراد از این سبقت، سبقت از لحاظ رتبی هست، تقدم رتبی هست، اگرچه در خصوص محمد و آل محمد علیهم السلام غیر از تقدم رتبی تقدم زمانی هم داریم، تقدم زمانی هم صادقه و استثناء هست در مورد این بزرگواران. یعنی این بزرگواران علیهم السلام قبل از ولادت ظاهری در این دنیا از لحاظ عینی، از لحاظ کونی بودند در مقامات خودشون، از لحاظ زمانی، از روز اول این آفرینش، از روز اول این عالم عیناً و کوناً در مقام خودشون بودن، سبقت زمانی داشتن غیر از سبقت رتبی. ولی مادون این بزرگواران از انبیاء علیهم السلام تا سایرین قبل از ولادت ظاهریه سبقت زمانی نداشتن. یعنی حضرت عیسی علیه السلام، حضرت نوح علیه السلام قبل از اینکه در این دنیا تکوان پیدا کنند، قبل از تکوان در این دنیا سبقت زمانی نداشتند. ذکری از عیسی علیه السلام نبود، ذکری از نوح علیه السلام نبود. وقتی که اینجا خلقت جسمانی برای این بزرگواران صورت گرفت، این تشخص و این تعین برای این بزرگواران حاصل شد. ولی برای محمد و آل محمد علیهم السلام چه این ولادت ظاهری صورت می گرفت، چه این ولادت ظاهری صورت نمی گرفت، تفاوتی در تعین این بزرگواران نداشت. علتش هم این هست که این 14 نفس مقدس صلوات الله علیهم اجمعین چون کلی هستند، چون نفوس کلیه هستند در ملک خدا، اینها از همان روز اول آفرینش به کلیت خودشون در هر مقامی تنزل فرمودن، در هر مقامی لباس گرفتن، چون متصرف در ملک خدا بودن. چون دست متصرف خدا بودن، مشیت متصرف خدا بودن، پس احتیاج به این تولد ظاهری نداشتن. فرمود بزرگوار علی الله مقامه که بنابر رتبه این 14 نفس مقدس هر کدومشون خلاصه آسمانی شدن از آسمانهای عالم لاهوت و زمین اون عالم هم شد حضرت صدیقه طاهره صلوات الله و سلام علیها. اینجا یک نکته ای هست که مناسبت داره ذکر کنیم. فرمود که عرش اون آدم شد رسول خدا صلی الله علیه و آله، کرسی اون آدم شد امیرالمومنین صلوات الله علیه، قمر اون آدم و شمس اون آدم، شمس اون آدم شد امام مجتبی صلوات الله علیه، قمر اون آدم شد حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه، و مریخ اون آدم شد امام زمان صلوات الله و سلام علیه، و بقیه ائمه هشتگانه علیهم السلام هم شدن سایر آسمان ها. اینجا که امام زمان صلوات الله علیه شد مریخ اون عالم، اینجا یک نکته بسیار ظریف و زیبایی هست. مریخ، فلک مریخ را در زبان فارسی بهش میگن بهرام. بهرام همون فلک مریخ هست. معنای لغوی بهرام یعنی پیروزگر، یعنی در هم شکننده خصم. شخص فاتح را، شخص پیروز را میگن بهرام، و بهرام فلک مریخ هست در میان عجم، در میان فرس. و فلک مریخ طبعش گرم و خشک، طبعش آتشینه. امام زمان صلوات الله علیه در همین کتاب جاماسنامه‌ای که الان در دست مجوسه، در دست زرتشتی ها هست، و بشارت میده در این کتاب به رسول خدا صلی الله علیه و آله و به حضرت زهرا سلام الله علیها و ظهور حضرت بقیت الله العظم ارواح و نافده را در این کتاب برش انباع میکنه. در اون جایی که میگه که سین در میان عرب ظاهر خواهد شد، بر شتر سوار خواهد شد، که سین رسول خدا صلی الله علیه و آله، یا سین و القرآن الحکیم. بعد اونجا میفرماد که دختر این سین که پادشاه عالمیان هست، پادشاه جهان، سیدت و نساء العالمین هست. بعد میگه از نسل این دختر فرزندی ظاهر خواهد شد به نام بهرام، که این بهرام هست که ملک خدا را نسل میکنه، فتح میکنه ملک خدا را و توحید را و حق را در ملک خدا این بهرام برقرار میکنه، که گفتیم بهرام به معنی پیروز و فاتح هست. بهرام فلک مریخ، مریخ عالم لاهوت بقیت الله صلوات الله علیه. طبع بهرام آتشین، خشک، گرم، مثل آتش میمانه، و آتشی که در قرآن میفرماد که داخل در خانه های مردم خواهد شد، بقیت الله العظم صلوات الله و سلام علیه، تفسیر این آتشی که در اونجای از کتاب خدا برش اشاره میفرماد. این هم خلاصه مطلب بسیار ظریف و باریکی بود که سید مرحوم علی الله مقامه، یعنی خواستیم به این اشاره کنیم که جزء این مطالب، مطالب آسمانی هست، اینها مطالب زمینی از جنس مطالب زمینی نیست. ادامه مطلب است. می فرماید ثم لما سبقوا فی الوجود و احاطت الانوار الالهیه علی غیبهم و شهودهم و اشرقت على كل ذراتهم تلألأ نورهم و تشعشع ظهورهم و اقترن ذلك النور بالحدود والماهيات فخلق منه مئة ألف و أربعة و عشرون ألف نبي عليهم السلام و هم لما بعدوا عن المبدأ ولو بوساطة ولو بواسطة ظهرت الظلمة فيهم بحيث قد يتركون الأوضاء بخلاف الأولين السابقين المقربين فلا يتركون الأولى لتلاشي ظلمتهم واحتراقها بنار شجرة الزيتونة التي ليست بشرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. میفرماد که در این عبارت شریفه چون سبقت گرفتن در وجود محمد و آل محمد علیهم السلام و انوار الهیه بر غیب این بزرگواران و بر شهود این بزرگواران احاطه کرد و اشراق کرد بر ذره ذره وجود این بزرگواران، یعنی شدن چراغ آفرینش و جعلنا سراجن و هاجا، قرار دادیم این پیغمبر را صلی الله علیه و آله چراغ تابان آفرینش، تلعلع نورهم و تشعشع ظهورهم، نور مقدسین بزرگواران تلعلع کرد، تشعشع کرد، درخشید، وقترن ذالک النور بالحدود و الماهیات، این نور مقترن شد با مقام حدود و ماهیات. گفتیم دو جهت داریم، دو حیث داریم، هر شیئی درش دو حیث متصوره، درش دو حیث موجوده، یک حیث حیث خودی اون شیء هست، یک حیث حیث خدایی اون شیء هست. حیث خودی را بهش میگن جهت ماهیت، ماهیت یک شیء یعنی حیث خودی، خدایی اون شیء جهت بالای یک شیء را میگن وجود اون شیء. در حکمت به یک معنای وجود و ماهیت این هست. میفرماد که این نور تعلق گرفت به حدود و ماهیات اشیا، یعنی به این چراغ به واسطه این نور مقدس عالم امکان روشن شد، یا عبارت آسانترش یعنی این نور، این چراغ شد دست مشیت الله در این عالم آفرینش، شد جهت خدایی، ظهور خدا در این عالم آفرینش، یعنی مقام مشیت که اون حقیقت بالایی باشه از محمد و آل محمد علیهم السلام، لباسی گرفت از عالم خلق، بدنی گرفت از عالم خلق، این بدن مختص به خودشون هست، عالم عقل در این عالم آفرینش مختص به محمد و آل محمد علیهم السلام، اول ما خلق الله العقل، این بدن نورانی شد چراغ عالم آفرینش. فخلق من مئت و الف و اربعت و عشرون الف نبی علیهم السلام، این بدن، این چراغ تشعشع کرد، تلعلع کرد در یک مقام پایین تر، اشراق کرد در یک مقام پایین تر، تعلق گرفت به عالم روح. در این تعلق به عالم روح 124,000 بدن اینجا آفریده شد، یا بهتر بگیم، دقیق تر بگیم، 124,014 بدن در عالم روح آفریده شد. 14 بدن که 14 لباس خودشون بود، گفتیم در هر عالمی لباسی گرفتن برای خودشون، اون 124,000 هم حقیقت 124,000 پیغمبر خدا و صلوات الله علیهم، اینها شدن موالید عالم روح. دیگه عالم روح بر تعداد مولوداتش اضافه نخواهد شد، مثل عالم نفس نیست، عالم انسانی نیست که باز هنوز مولودات داشته باشه، مولودات عالم روح 124,000 پیغمبر هست، اینها حقایق عالم روحه. بعد می فرماد این انبیاء علیهم السلام چون دور بودن از مبدأ، اگرچه به یک واسطه، خب اینها دور شدن یک درجه، آمد پایین تر، درجه اول، مقام اول در خلق مقام عقل بود، اول ما خلق الله العقل، اول ما خلق الله نور و نبی یک یا جابر، یک درجه آمد با این تر در عالم انبیا. می فرماد به واسطه این یک درجه دوری ظهرت ظلمه، اینجا ظلمت ظاهر شد. به چقدر ظلمت ظاهر شد؟ نه خیلی زیاد، به این اندازه ظلمت ظاهر شد که در اینجا ترک اولا ظاهر شد، همینقدر ظلمتش بود در عالم انبیاء علیهم السلام، به خلاف اون مقام بالا، مقام سابقی که مقرب در درگاه خدا بودن، که مرتکب ترک اولا نمی شدن به واسطه تلاشی ظلمتشون، یعنی مقام بالا ظلمتی درش نبود، خودی درش نبود، اینجا کل خدا بود، ظهور خدا بود. اونجا در مقام بالا، مقام محمد و آل محمد علیه السلام، در این مقام عقل، اینجا اصلا خودی نبود، اینجا اصلا ظلمتی نبود، تمامش متلاشی شده بود، تمامش محترق شده بود، آتش گرفته بود به نار شجره زیتونهی که نه شرقی هست نه غربی، یعنی آتش گرفته بود به آتش مشیت الله. مثل اون دودی که وقتی آتش میگیره تبدیل به شعله میشه، دیگه شعله درش تاریکی دیده نمیشه. قبلش دود هست، تاریک، سیاه، سرده، وقتی شعله شد نه سرده نه سیاه نه تاریکه. اون مقام بالا شد آتش آفرینش، آتش مشیت الله، شعله آفرینش. یکاد و زیتها یذی و لولم تمسس هنار، اینقدر این مقام، این شعله به لطافت رسیده، لطیفه، که انهو قبل از تعلق این آتش مشیت خودش قرار بود آتش بگیره از پیش خودش، اینقدر لطافت داشت این ابدان مقدسی در عالم عقل. نور علی نور، نوری هستن بالای نوری. پس اینجا انبیاء علیهم السلام یک درجه دورتر شدن، یک درجه اینجا ظلمت ظاهر شد، مرتکب شدن به ترک اولا. خب معنای ترک اولا را هم در جلسات قبل گفتیم، اون چیزی که متبادر به اذهان مردم هست، ترک اولا به اون معنا نیست. مردم گمان میکنن ترک اولا یعنی این که مثلا اون پیغمبری که مرتکب ترک اولا شده، یعنی اینجور بوده بهش دو تا کار را عرضه کردن، گفتن این کار را بکن یا این کار را بکن، یکی از اون دو کار مرضی خدا بوده، بیشتر مورد رضایت خدا بوده، یکی از اون دو کار کمتر رضایت خدا بوده، اون پیغمبر به هوا و هوس خودش اون کار مرجوح را انتخاب کرده. میگن این هست ترک اولا. این ترک اولا درباره انبیاء علیهم السلام قبیحه. مگر میشه پیغمبر هوا پرست باشه، خود پرست باشه؟ این چه پیغمبری هست؟ پیغمبری که هوای خودش را بر هوای خداست، محمد و آل محمد علیه السلام که هوایی نیست، همش خداست. پیغمبری که هوای خودش را بر خواست خدا ترجیح بده، که این پیغمبر نیست. گفتیم حتی در مقامات بزرگان هم به این معنا نمیشه به این جور تکلم کرد که بگیم اینها هواپرستن. یا اون عبارت دیگری که میفرماد که انبیاء علیهم السلام به واسطه تأمل در ولایت ما درجاتشون پستر شد، به اون معنا نیست که متبادر به ذهن میشه، یعنی انبیاء علیهم السلام شک داشتن در ولایت محمد و آل محمد علیهم السلام. گفتیم بزرگان از شیعه، متوسطین از شیعه این شک را نداشتن. چطور پیغمبران خدا شک میکردن؟ مثلا در روز قدیر خان که پیغمبر خدا ابلاغ ولایت کرد، سلمان شک کرد، ابوذر علالله مقامه شک کرد، اینهایی که پایین تر بودن شک نکردن. چطور میشن بیا شک کرده باشن؟ پس این تأمل در ولایت به معنای تأمل شرعی نیست. این ترک اولا به معنای ترک اولای شرعی نیست. این تأمل در مقام کونه، این ترک اولا در مقام تکوینه. یعنی چه؟ یعنی خمیره انبیاء علیهم السلام، طینت انبیاء علیهم السلام اونقدر متابعت پذیر نبود، اونقدر خلاصه متابعه و اونقدر جریانی نداشت، اون نرمی را نداشت که طینت محمد و آل محمد علیهم السلام داشته باشه. یعنی بیشتر از این در وسعشون نبود، وسعشون همینقدر بود. میخواستن اطاعت کنن، هیچ وقت هوای خودشون را نرفتن که هوای خودشون را اطاعت کنن ترجیح بدن. بیشتر از این دیگه از وسعشون نمیرسید، در طاقتشون نبود. قضیه شمان قضیه بسیار مشهوره که مکرر در مواعظ مبارکه شنیدید. وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام مأمور شد که حضرت اسماعیل را ذبح کنه، هیچ وقت نگفت که من خلاصه هوای خودم را بر خاص خدا ترجیح میدم. رفت فعل الهی را، امر الهی را انجام بده، به جا بیاره، ولی دستش میلرزید. این دیگه دست خودش نبود، بیشتر از این نمیتوانست. طینت ابراهیم علیه السلام بیشتر از این مطابقه نمیتوانست بکنه آتش مشیت خدا را. همین قد بود حدش، استعدادش همین قد بود. به این میگن ترک اولا. پس ترک اولا نقص در مقام کونه، نه اسیان در مقام شریعت. این هم نکته‌ای بود که در دروس مبارکه به خصوص مرحوم آقای همدانی علی الله مقام الحمدلله بیان و واضح می‌فرماند، به اون تفاصیل عالی بزرگوار. بعد در ادامه می‌رسیم به طبقه سوم و فر رتبت ثالثه. لما بعد النور و ظهر الغیور اختفت ظهور المعاصی و سیئات و اعلان القبایح و الخطیئات و اراد الله سبحانه اکمال نعمته و اتمام حجته و اظهار کمال سلطنته و رأفته فی رعیته و خلیفته لئلا یکون لأحد علی الله حجه ولا یکون لأهل المعاصی عذرا فخلق سبحانه من نور تینة الانبیاء و حقیقتهم علیهم السلام ما ان طعمه احلا من العسل و لونه ابيض من العاج و رائحته اطيب من الكافور والمسك و لمسه الين من الزبد و جعله تحت العرش و هو ماء المزن و بحر الصاد و النون على احد المعاني. می فرماد یک درجه آمد پایین تر، رسید به طبقه سوم، به رتبه سوم. چون که این رتبه سوم دور شدن، دورتر شدن از نور خدا، اینجا غیور ظاهر شد، اینجا خودی ها دیگه ظاهر شد، خوب ظاهر شد. خودی های در طبقه دوم همون ترک اولا بود، همون نقایص در تکوین بود. اینجا دیگه به نقایص از تکوین بسنده نکرد، از حد نقص در تکوین رسید به حد اسیان در تشریع، رسید به حد هواپرستی، خودپرستی، به ترجیح دادن بر خاص خدا، نعوذ بالله. ظهور المعاصی و سیئات، اینجا معصیت ظاهر شد، اینجا محل آفرینش انسان اسیانکار شد. ظهور معاصی و سیئات و اعلان القبایح و الخطیئات، اینجا لغزش ها، قباحت ها، بدی ها اینجا ظاهر شد. خدای سبحانه اراده کرد که نعمتش را کامل کنه و حجتش را تمام کنه و کمال سلطنتش را ظاهر کنه و رأفتش را در میان رعیتش و خلقش ظاهر کنه تا برای احدی حجتی بر خدا نباشه و برای اهل معاصی عذری نباشه. پس خدای سبحانه خلق کرد از نور طینت انبیاء علیهم السلام، یعنی اون درجه دوم، تلعلو کرد به واسطه درجه دوم و حقیقت انبیاء علیهم السلام، مایی را، آبی را که طعم شیرین تر بود از عسل و لونش، رنگش سفید تر بود از عاج و رایحش، بوی اون آب پاکیزه تر بود از کافور و خوشبوتر بود از مشک و نرمی اون آب ملایم تر بود، لطیف تر بود از کره، و قرار داد اون آب را در تحت عرش خودش، و این آب همون آب مزن هست و بحر دریای صاد هست و دریای نون هست، و یکی از معانی، یعنی بر یکی از معانی که اطلاق بشه از دریای صاد، دریای مزن، همین آب خلاصه در عالم نفس، اون آب رحمت خداست که در اینجا شد خمیره اهل ایمان، یکی از معانی دریای صاد، دریای خلاصه نونه. اینجا چند تا عبارت داره. نکته اول می‌فرماد خدای سبحانه خواست کمال خودش را اینجا ظاهر کنه. الحمدلله قبل از این ماه محرم تحقیقش را در کتاب در خواندیم. چرا خدا بد را خلق کرد، بدی را خلق کرد؟ در اونجا فرمودن چون خدای متعال خواست کمالش را ظاهر کنه. یعنی چه کمالش را ظاهر کنه، یعنی خواست اسماء و صفاتش را ظاهر کنه. یکی از اسماء خدا یا غفار الذنوب، ای آمرزنده گناه گناهکاران. اگر خدا گناهی خلق نکنه گناهکاری خلق نمیشه. باید خدا گناه خلق کنه که گناهکار خلق بشه، این گناهکار گناه کنه، بعد خدا بیامرزتش تا اسم غفار و ذنوب بودن خدا ظاهر بشه. پس در اینجا خدای متعال خواست کمال خودش را ظاهر کنه، خواست اسما و صفات خودش را ظاهر کنه. یا هادی المذلین، یا هادی الضالین، یا ملجأ الهاربین. باید گمراهی خلق کنه، دست گمراهان را بگیره، اسم الهادی خدا ظاهر بشه. باید ترس را خلق کنه، ترسنده ها را، ترسان ها را پناه بده، اسم پناه بودن خدا ظاهر بشه. یا غیاث المستغیثین، اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. پس خواست این اسما و صفات خودش را اینجا ظاهر بکنه. برای همین این آدم را خلق کرد که اسما و صفات خدا ظاهر بشه. این یک نکته. نکته بعد، بزرگوار علی الله مقامه میفرمان که خدای متعال در اینجا خلق کرد از نور تینت انبیاء علیهم السلام اون آب ولایت را، ماء فرات را، دریای صاد را، همش یک معناست. برای اینکه احدی بر خدا عذری نداشته باشه. ما دو نوع حیات داریم. خدا حیات هم دو نوع حیاته. یک حیات داریم، حیات ایمانی. یک حیات داریم، حیات ظاهری، حیات حیوانی. چه بسیار افرادی که حیان، زنده هستند به حیات حیوانی، ولی مرده هستند به حیات ایمانی. انک لا تسمع من فی القبور، ای پیغمبر تو نمیتوانی به اهل قبور بشنوانی. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم، ای کسانی که ایمان به خدا و پیغمبر آوردید، ایمان بیارید تا زنده بشید. پس یک حیات داریم، حیات ایمانی. یک حیات داریم، حیات حیوانی. در اینجا در عالم نفس خدای متعال خواست اهل این عالم را زنده کنه، به حیات ایمان زنده کنه. حیات ایمان چجور حاصل می شد؟ حیات ایمان اینجور حاصل می شد که به مشابهت محمد و آل محمد علیهم السلام باشه، به مشابهت اسما و صفات خدا باشه. پس این تشعشعی که این انوار مقدس کردن در عالم نفس، این تشعشع این انوار مقدس در عالم نفس چه شد؟ مراتب عالم نفس ساخته شد، از عرشش، از کرسیش، از آسمانهاش، از زمینش. وقتی این مراتب ساخته شد، اینجا مخلوق عالم نفس، مولود عالم نفس که انسان باشه خلق شد. این مولود که خلق شد، هر کدوم از این مراتب، هر کدوم از این آسمان ها، مثلا یک آسمان شد فکر این مولود، یک آسمان شد عقل این مولود، یک آسمان شد فؤاد این مولود، هر کدام از این آسمان ها اگر مشابهت حاصل کرد با صفات محمد و آل محمد علیهم السلام، شد دری از بهشت خدا، شد آسمان بهشت خدا. هر کدام از این آسمان ها، این مراتب، اگر مشابهت حاصل نکرد با محمد و آل محمد علیهم السلام، اگر نعوذ بالله اینجا به خودی خودش رفتار کرد، مخالفت کرد با این انوار مقدسه، شد دری از جهنم خدا. پس به واسطه این تینت ها، این دو نوع تینت، تینت در عالم نفس، در عالم آخرت، برعکس تینت هایی که در دنیا هست، با هم مخلوط نمیشه. اونجا مؤمنش با کافرش مخلوق نمیشه، مؤمنش خالص، کافرش خالص. اینها در اینجا تینت ها با هم مخلوط شده. اینجا کافر و مؤمن با هم در همن. ولی اونجا تعین ها خالص حاصل میشه. انشاءالله این را جلسه بعد از عبارات بزرگان به خصوص مرحوم آقای همدانی علی الله مقام بحث تینت را انشاءالله زنده باشیم تحقیق خواهیم کرد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیه.